چه شبها که تو بارون بهاری نشستی اسممو تکرار کردی، چقدر با اون صدای مهربونت نماز صبح منو بیدار کردی. تو این دنیای گاهی تلخ و دلگیر، خوشی اینه که با هم بد نبودیم، گمونم این همه شیرین نمیشد اگه ماه عسل مشهد نبودی. میدونم دوستم داری، میدونی دوست دارم، تو باشی غصه کم میشه، تو باشی کم نمیارم، کم زمستون میشه دنیا تو نباشی، زمستون گفتم و دستام یخ کرد، ببخش از این که گاهی دیر کردم، ببخش از این که گاهی شام یخ کرد.
قلمرو فرهنگ همینجاست. موج اف ام ردیف 106. بررسی راهکارهای تغییر نگرش به فرزند آوری موضوع این برنامه قلمرو فرهنگ است. در این برنامه آقای ابوالفضل اقبالی، پژوهشگر مطالعات جمعیت و خانواده، مهمان حضوری ما هستند. آقای اقبالی، خانم دکتر کاظمی پور به ماجرای ساده زیستی اشاره کردند، چون ما هم البته در صحبت‌های پیشین به عوامل اقتصادی و فرهنگی اشاره کرده بودید. خواهش می‌کنم درباره‌اش بیشتر توضیح بدید. آیا با گسترش ساده زیستی و دوری از تجمل‌گرایی میشه انتظار داشت که نرخ فرزندآوری در جامعه ما افزایش پیدا کنه؟
بله، خب قطعا عامل ساده زیستی و قناعت حتما تاثیرگذار خواهد بود و اتفاقا یکی از این دلایلی که ما امروزه شاهدش هستیم که مانع جمعیتی هم محسوب میشه همین تجمل و حمل هزینه های مازاد بر اقتصاد خانواده هست. اما من به نظرم میرسه تغییر نگرش خانواده ها به مقوله فرزند و فرزند آوری کارهای دیگری هم میطلبد. مثلا ما ذهنیتمون نسبت به فرزند، ذهنیت والدین و زوجین نسبت به فرزند و آینده فرزندان به نوعی متأثر از تجربه دهه شصتی است. دهه شصتی ها به دلیل اینکه ما اون موقع یک انفجار جمعیتی رو شاهد بودیم، نرخ باروری به نوعی دهه شصت حدود 6 فرزند بود و این بمب جمعیتی وقتی 20 سال دیگه میخواست وارد فضای بازار کار و تحصیل و آموزش بشه با مشکلات زیرساختی و بحران و کمبود منابع مواجه شد و یک نسل، این نسل اساساً تجربهشون از زندگی حرفه‌ای تجربه خوشایندی نبود. این تصویر تو ذهن والدین امروز هم رسوب کرده که آینده بچه‌های ما هم مثل آینده خود ماست. پس چرا من یک کس دیگری رو به این دنیا بیارم که مثل ما تجربه های ناخوشایندی رو داشته باشه؟ در حالی که اگر با کمی تبیین و کمی دقت نظر به خرج دادن میتونیم این ذهنیت رو برطرف کنیم. چرا؟ چون اون موقع نرخ جمعیت 6 بود، نرخ باوری 6 بود، الان نرخ باوری 1.7.
بله.
یعنی فرزندانی که الان دارن متولد میشن 20 سال دیگه نه تنها با کمبود منابع و زیرساخت ها مواجه نیستن، بلکه با پدیده مازاد جایگاه های شغلی و زیرساخت های بدون استفاده و اینها مواجهن. یعنی شما اساسا نیروی کارت رو دیگه باید بیای مهاجر وارد کنید. الان اگه موزل کارگیر آوردن برای دهه 60 یا هست، اون موقع موزل کارگرگیر آوردن هست، میدونید؟
بله.
یا مثلا زوجین یا والدین معمولا از زاویه نگاه خودشون به فرزند جدید یا فرزند نگاه میکنن. مثلا اینکه بچه ما اگر یکی دیگه بیاد اتاقش نصف میشه، اسباب بازیاش نصف میشه، فرصت ها و امکاناتش نصف میشه. در حالی که از نگاه بچه اگر بنگرید، بچه هم اتاقی مهمتر از اتاق براش.
بله.
بچه هم بازی براش مهمتر از اسباب بازیه و اساساً لذتی که در همبازی خواهر یا برادر برای اون بچه نهفته است، بازی با اسباب بازی و گیم و تبلت و اینها نهفته نیست. یعنی اگر یه مقداری این تبیین ها هم برای زوجین اتفاق بیفته، نگرششون نسبت به فرزندآوری قطعاً تغییرات شگرفی خواهد داشت. چون این ذهنیت ها ذهنیت هایی که ما متاسفانه به صورت کلیشه ای خلاصه تو ذهنامون هست و کسی هم نیومده به ما بگه که این ذهنیت ها اساسا مبنا نداره.
البته که آقای اقبالی، چون قرار هست واقعی بحث کنیم و قرار نیست که شعار بدیم، من با شما موافق نیستم که اساسا هیچ مبنایی نداره. حقیقت اینه که بانویی که فرزند نداره زمان بیشتری داره برای اینکه به تحصیلش برسه، به فعالیت‌های اجتماعیش و موفقیت‌های فردیش برسه. بانویی که یک فرزند داره طبیعتاً زمان بیشتری خواهد داشت به همه کارهای شخصیش برسه تا کسی که دو یا سه فرزند داره. با اینکه از اساس اشتباه هستند این گره‌های ذهنی به تعبیر شما و این تصورات، من موافق نیستم. اما خانم دکتر کاظمی پور به نکته خوبی اشاره کردن. باید ما آموزش بدیم به شهروندان، به بانوان و البته به آقایان که میشه در کنار همه این فعالیت‌های مادرانه، فعالیت‌های شخصی، فردی، اجتماعی و تحصیلی رو هم داشت.
مسئله این نیستش که فرزند آیا مانع تحصیلات و به نوعی فعالیت اجتماعی هست یا نیست. خب این که چیز روشنیه، شما وقتی تو خونه ای دیگه بیرون نمیتونی باشید، این که خیلی روشنه. مسئله اینه که اون نظام اولویتی که زوجین یا زنان برای زندگیشون اتخاذ میکنن و انتخاب میکنن بر چه مبنایی است. آیا زنی که در 25 سالگی 26 سالگی ازدواج میکنه و نهایتا تا 35-6 سالگی باروری داره و معمولا این نظام پزشکی بهداشتی درمانی ما بهش القا کرده که بارداری های بالای 35-6 سال دیگه های ریسکه و به نوعی پر ریسکه، این بازه باروری و دوران باروریش نهایتا 10 ساله. آیا این 10 سال رو باید به نوعی در دوگانه مادری و فعالیت اجتماعی و در این تذبذب میان مادری و فعالیت اجتماعی صرف کند، یا نه میتواند با یک اولویت بندی بخشی از موفقیت های اجتماعی یا فعالیت های اجتماعیش رو به بازه یا دوره سنی بعد از باروریش، یعنی بعد از 35 سالگیش ارجاع بده.
بله.
این نظام اولویت بندی به هم ریخته، ولی اینکه خب روشنه بچه یه دونه دوتا مشقتاش قابل مقایسه نیست، حتما مشقت چند فرزندی از یک فرزندی بیشتره. اما اینی که شما چگونه اولویت بندی میکنی، این 10 سالی که برای تو دیگه تکرار نمیشه و 50 سالت بشه حسرت اون 10 سالو میخوری رو چگونه میخوای ازش استفاده بکنی؟ خرج به نوعی فرزندآوری و بالاخره 2 تا بچه 3 تا بچه و بزرگ کردن اینها میکنی، یا یعنی میری فعالیت اجتماعی میکنی بعدم میرسی به بچه؟ این مسئله
بله.
اینجاست دقیقا.
و نکته که قابل توجهه گمانم این باشه که شاید نسل فعلی ما نسبت به نسل گذشته رفاه طلبی بیشتری دارن، بیش از اونها دنبال لذت‌های فردی و راحتی و آسایش فردی هستند. شاید در گذشته کم نبودن تعداد بانوانی که با وجود همه مشقت‌های فرزند آوری در واقع به فعالیت‌های خارج از خونه‌شون هم می‌پرداختن، به بهترین شکل همسری میکردن، مادری میکردن، خانه‌داری میکردن و فعالیت‌های اجتماعی یا تحصیلیشون رو هم داشتند. اما شاید در این نسل کمتر این فرهنگ وجود داره که من خانوم به خودم این سختی رو بدم که هم به فکر برفرض قضای فرزندم باشم، هم به فکر همسرم باشم، هم فعالیت‌ها و وظایف خانه‌داری‌مو انجام بدم، هم به درسم برسم و هم به شغلم. غالبا این سختی رو کمتر به خودمون میدیم و شاید این باعث اون تغییر و اولویت هایی شده که شما هم به درستی بهش اشاره کردید. بررسی راهکارهای تغییر نگرش به فرزند آوری موضوع امروز برنامه ماست. اگر این موضوع برای شما جذابه لطفا تا پایان با ما باشید. با قلمرو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106.
زنان بزرگترین کارهای آفرینش را به طور طبیعی بر عهده دارند، تولید مثل را، تربیت کودک را، کارهای اساسی آفرینش دست زنان است. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه. در حقیقت اوست که زحمات رو تحمل میکنه، اوست که رنج‌هاش رو میبره، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند رو به او داده است. به مردها نداده خدای متعال این ابزار پرورش فرزند را، در اختیار بانوان قرار داده، صبرش رو به اونها داده، عاطفه‌ش رو به اونها داده، احساساتش رو به اونها داده. در واقع این هنر زناست.
آقای اقبالی، در این برنامه درباره راهکارهای تغییر نگرش به فرزندآوری صحبت میکنیم. فکر میکنید مخاطب این تغییر نگرش چه کسانی هستند؟ یا بهتره بپرسم چه کسانی باید به فکر این تغییر نگرش بیفتن؟ تنها مسئولان و قانونگذاران، یا رسانه‌ها، یا مردم؟
ببینید، نقش مسئولان که جای خودش، ولی نقش رسانه‌ها و حتی افراد دارای نفوذ کلام، دارای اعتبار در جامعه، مثلا روحانی که میره بالای منبر، یا مثلا معلمی که یا مربی یا استاد دانشگاهه، یا مثلا کسایی که تریبون و جایگاه اجتماعی و رسانه در اختیار دارن، اینا کسایی هن، یعنی گروه های مرجع محسوب میشن. اینا کسایی هن که تو این پروژه به نوعی تغییر نگرش رو دوششون حتما رسالت و باری وجود دارد. مثلا رسانه امروزه بزرگترین دستگاه پمپاژ کننده ارزش‌های مصرف‌گرایانه تو جامعه شده. این خلاف اساساً ارزش‌های بومی و دینی جامعه ایرانی و در تعارض با به نوعی اختزاعات فرزندآوری و افزایش جمعیته. همونطور که خانم دکترم اشاره کردن، اساساً روحیه مصرف‌گرایی، روحیه تجمل‌گرایی با فرزند زیاد قابل جمع نیست. فرزند زیاد و یا فرزند، حالا نمیگیم زیاد، دو تا یا سه تا فرزندی با روحیه تجمل و مصرف سازگار نیست. چرا؟ چون هر یه دونه اضافه به مثابه یک به نوعی مزاحم مصرف تلقی میشه، مزاحم رفاه تلقی میشه. چرا؟ چون من باید امکانات موجودم رو با اون به اشتراک بگذارم دیگه. این نگرش ها باید تغییر بکنه و وظیفه رسانم تو این زمینه به شدت محوریه. در کنار رسانم گروه های مرجع اجتماعی که مثالاشون رو عرض کردم، اینا کسایی هستند که با نفوذ کلامشون میتونن تو این پروژه تغییر نگرش حتما سهم ایفا بکنن.
مدتی پیش درباره تصویب قانون جوانی جمعیت شنیدیم از نمایندگان مجلس. درباره این هم خواهش میکنم توضیح بدین، درباره بخش های این قانون که به تصویب رسید و اینکه چقدر تحقق پیدا کرد، چقدر نظارت شد بر اجراش و چه کارایی داشت.
بله، این قانون از اون جایی که میخواد موانع ساختاری پیش روی افزایش جمعیت رو حداقل برطرف کنه یا به سمت برطرف کردنش پیش بره، قانون مبارکی است. یعنی هم از جهاتی ساختارهای اقتصادی معین فرزندآوری و معین افزایش جمعیت داره خرق میکنه، بالاخره با تسهیلات و با امکانهایی که در اختیار زوجین قرار میده و اونها رو به لحاظ اقتصادی و معیشتی کمی کمک میکنه در تأمین معاش فرزندان و اینها، و از اون طرف توی قوانین و استانداردها و چارچوبهایی که توی به نوعی بازنمایی رسانه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی نهادهای متولی چارچوب می‌ذاره و اعمال مداخله می‌کنه، از این جهات قانون مبارکی است.
بله.
اما اینکه توی اجرا چقدر داره پیاده میشه هنوز زوده برای ارزیابیشون. هنوز یک سال نشده از ابلاغ این قانون به دولت و توی اجرا باید زمان بدیم و صبر کنیم ببینیم در یک بازه دو ساله چقدر این اهداف قانون محقق شده و تو اجرا خلاصه روی زمین نشسته. لذا الان اظهار نظر درباره اجرای قانون به نظر میرسه زوده، و چیزی هم که ما الان داریم در ارتکاز عمومی و تجربه زیستمون میبینیم، موانع جدی تو اجرا وجود داره. مثلا بانک ها توی تسهیلات دادن سخت دارن خلاصه با مردم تا میکنن، یا مثلا اون وعده هایی که داده شده درباره زمین و اونو میدونم ماشین و اینها، خیلی خلاصه دست و پا شکسته داره اجرا میشه به نظر.
بسیار خوب، امیدواریم که نظارت بیشتر و بهتری صورت بگیره. هر کدام از مسئولان مرتبط با قانون جوانی جمعیت و نظارت بر اون و اجرای این قانون صدای ما رو میشنوند و فکر میکنن که لازم توضیحاتی درباره آنچه که مطرح شد ارائه بدند به مخاطبان و مردم فرهیخته، ما پذیرا و شنوای صحبت‌های این بزرگواران هستیم و آماده ایم تا صحبت‌ها و صدای اونها رو انعکاس بدیم در برنامه قلمرو فرهنگ. آقای اقبالی، از شما بسیار سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، بنده از شما تشکر میکنم و امیدوارم که بحث‌ها قابل استفاده برای مخاطبین بوده باشه.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه قلمرو فرهنگ هم به پایان رسید. این برنامه با موضوع بررسی راهکارهای تغییر نگرش به فرزند آوری به شما تقدیم شد. این برنامه حاصل تلاش و همکاری فاطمه محمدیان فر، تهیه کننده فاطمه داودیان گزارشگر و مهفام پرتو صدا بردار بود. سپاس از همراهی شما و خداحافظ.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام آدره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروشم، فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا
میگرد. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسوان؟
میگه فرشم داره دخترم.
یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. همه جای ایران سرای من است.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
گرم ایران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فخرالدین اسعد گرگانی گفته به شادی دار دل را تا توانی، که افزاید ز شادی زندگانی. چو روز ما همی بر ما نپاید، در او بیهود غم خوردن چه باید. از همراهی و همدلی صمیمانه شما عزیزان با برنامه های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزارم. از شما دعوت میکنیم شنونده با کاروان حکمت باشید.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
در شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
ساقیان سرمست در کار آمدند، مستیان در کوی خمار آمدند. حلقه حلقه عاشقان و بیدلان بر امید بوی دلدار آمدند. بلبلان مست و مستان الست بر امید گل به گلزار آمدند. ایرانیانی که همواره بسان بلبلان مست بر امید گل به گلزار حضرت دوست سفر میبرید، درود ها نثارتان باد. با برنامه کاروان حکمت همراه شما هستیم. یک ندا آمد عجب از کوی دل، بی دل و بی پا به یک بار آمدند. از خوشی بوی او در کوی او، بی خود و بی کفش و دستار آمدند. بی محابا ده تو ای ساقی مدام، هین که جانها مست اسرار آمدند. و ما هم مست اسرار بزرگان هستیم، مفاخر و مشاهیری که کل عمر خودشون رو مصروف آموختن مفاهیم بلند الهی کردند. ساقیا تو جمله را بیرنگ کن، باده ده گر یار و اغیار آمدند. با این سخن زیبای مولانا برنامه با کاروان حکمت رو آغاز می‌کنم. گویند معلمی از بینوائی در فصل زمستان در رائه کتان اکتا پوشیده بود، مگر خرسی را سیل از کوهستان در رو بوده بود و می گذرانید و سرش در آب پنهان. یک معلم بینوا و فقیری بود که در زمستان استخانسوز فقط یک لباس نازکی به تن داشت. سیلی آمد و خرسی در آب غوطه ور، که کودکان به استاد گفتند که استاد اینک پوستینی در جوی افتاده و تو را سرماست، آن را بگیر. استاد از غایت احتیاج و سرما در جست که پوستین را بگیرد، خرس تیز چنگال در وی زد. عجبا که فکر میکردیم پوستین واقعا یک پوستینی است، غافلم که این خرسی است در درون آب و گرفتار سیل. خرس تیز چنگال در وی زد، استاد در آب گرفتار خرس شد. کودکان بانگ برمی داشتند که ای استاد یا پوستین را بیاور، و و اگر نتوانی رها کن تو بیا. و پاسخ